بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد كل شيء احسيناه في امام مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. اگر کسی در ماه مبارک رمضان نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است، اگر غافل است از این که ماه رمضان فراموش کرده یا اصلا در جریان هایی بوده به وضعیتی که حساب ماه ها از دستش رفته، نداند که ماه رمضان، یا فراموش کند و پیش از ظهر ملتفت شود، قبل از ظهر بفهمد که ماه رمضان و تکلیفش این بوده که روزه بگیره، و چون فراموش کرده بوده که ماه رمضانه یا اصلا نمی دانسته که ماه رمضانه، فکر روزه نبوده. حالا چنونچه کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، چون نمی دانسته یا فراموش کرده، آب خورده و قضا خورده، کاری که روزه را باطل میکنه انجام داده، روزش باطله که یک روز بعد باید قضاشو بگیره، ولی باید حالا که روزش باطله دیگه میتونه روزه رو بخوره؟ نه، باید ادامه بده، ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از ماه رمضان هم اون روز را قضا نماید. پس اگر قبل از ظهر یاد شما که ماه رمضان فراموش کرده و چیزی هم نخورده و چیزی خورده که روزه را باطل می کنه، کاری که روزه را باطل می کنه انجام داده، این باید تا غروب چیزی نخوره، نگوید حالا که من چیزی خوردم و روزم باطل شده پس دیگه میتوانم چیزی بخورم. خیر، باید ادامه بدهد. چیز نخوردن را از همون وقتی که متوجه شده قضاش رو هم بگیره، کفاری در کار نیست. اگر بعد از ظهر، قبل از ظهر یاد شما، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است، اونجا هم همینطور، منتها بنابر احتیاط واجب. قبل از ظهر یادش بیاد فتواست به اصطلاح، بعد از ظهر احتیاط واجب، که اگر مثلا دیگری نظرش چیزی دیگر بود از مراجع می شود مراجعه کند. ولیکن بعد از ظهر مرتبط شود که ماه رمضان است، بنابر احتیاط واجب نیت روزه کند رجاءً، و بعد از رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، این که دیگه خوبه، یادش آمده که ماه رمضانه، کاری هم نکرده که روزه را باطل کنه، باید اینجا همونجا نیت روزه بکند و روزه اش صحیح هست و دیگه طبعا قضایی هم نخواهد داشت. صلواتی بر محمد باشد. صحبتمون در این دو دهه‌ای که گذشت از ماه مبارک رمضان در ارتباط با دو سنت از سنت‌های الهی بود و عرض می‌شد که برنامه‌هایی که خداوند متعال با عموم بندگانش دارد و مختص به گروهی دون گروهی نیست، در ارتباط با همه هست، سنت نامیده میشه. دو تا از این سنت ها تا حالا صحبت شد. دهه اول حدوداً سنت مهلت و دهه دوم رو هم سنت امتحان و آزمایش. یکی دو تا از امتحان‌ها و آزمایش‌هایی که در قرآن کریم هست مناسب به نظرم رسید که انشاءالله بحثشو بکنیم، منتها از بعد از فردا. فردا هم همون مقدار میسورمون متناسبی که به نظر بیاد عرض ادب به ساعت مقدس آقا هست امیر علیه السلام داشته باشیم، اون وقت تتمش و انشاءالله یکی دو تا از مهلت ها از آزمایش های بسیار بسیار سنگین که در قرآن کریم آمده است برای امت های گذشته بوده انشاءالله مناسب هست صحبتش بشه. حالا امروز هم عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس وجود مبارک شخصیت بی نظیر خلقت پس از پیامبر گرامی اسلام، که من مکرر خاطرم میاد این جمله را توضیح میدادم و کسی مقداری به توضیح این جمله متوجه باشد اندکی معرفت نسبت به وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیدا میکنه، کمی از هزار را. وان اینه که خودشون وقتی خودشون معرفی میکنن آقا، در یک بیانی حضرت به مناسبتی خودشون معرفی میکنن، معرفی ها گاهی در یک سطح بسیار بالاییست گاهی متوسط. اینی که من برات حالا میخونم از حضرت در سطح متوسط از معرفیشون هست خودشون را. به مناسبتی پیش آمد، در جمعی لازم دیدم خودشون معرفی کنم. فرمودن که حدیث در کتاب شریف بهار جلد 39 صفحه 335، قال امیر المؤمنین علیه السلام: انا خلیفت رسول الله، من خلیفه پیغمبر. همین که همه میدونید و حمدالله روشن روشنیم، از هر طریقی که اغلا در مسیر شناخت خلیفه و وصی یک پیغمبر راهی به نظرشون برسد وارد بشیم، میبینیم از اون طریق خلافت حضرت اثبات میشه. مثلا خود پیامبر اعلام کند که خلیفه من فلانی است، این دیگه مهمترین طریق اینه و این شده دیگه معلومه. پیامبر اکرم از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا این اعلامو کردن. اینو بهش میگیم نص، یعنی سخن صریح پیغمبر اکرم در این که خلیفه بعد از من کیه. به این متقن‌ترین مسیر، روشن‌ترین راه است که به حمدالله چقدر فراوان در مدارک همگان شیعه و سنی وجود داره که پیامبر اکرم اینجور فرمودن. و به قدری بسیار است که اگر انسان در مقام بحث بخواهد با کسانی که منکر هستند بحث کند، هیچ احتیاج نداریم که از کتابای خودمون چیزی بیاریم. در کتب عامه اهل سنت به وفور این مطلب آمده، یک جا، دو جا، ده جا، فراون. حالا من واقعا نمیخواستم که اصلا اینو خونده باشم، تو جیبم بود، به مناسبت یادداشت کرده بودم، پیش آمد که یک جملهش میخوام توضیح بدم انشالله. اون وقت فراون، فراون خاطرم میاد در یک عمره بودیم، تو صحن مسئول حرام نشسته بودم، یه چند نفری هم جوانا دور هم بودن از اهل سنت، اینا با خودشون حرف میزدن با فاصله دو سه متری که من دو متری فاصله داشتم، اینا بنده با همین اوضاع عبا و عمامه بودم و اینا چشمشون هم که به ما افتاده بود، دیگه شروع کردن هر چی میخواستن فحش دادن که شیعه چنین، شیعه چنان، نجس، کافر، چنین چنان از این حرف. من حالا این روزا نمیخوام حرفی که کمی هم خنده دار باشه براتون بگیم، ولی خب پیش آمد گفتم، من گاهی که نقل کردم گفتم با اینکه اصلا ما یزدی هم، یعنی خب یزدی که هستیم باید کمی ترسمون بردار اونجا. اما در این حال دیدم خیلی فحش دادن، رفتم جلو کنیم، گفتم تو جمعشون، گفتم که سلام علیکم، گفتم اینقدر شما بد و بیرا گفتید به مثل منی، خب چرا ما که چیزی نمیگیم، ما هر گونه نمیگیم، پیغمبر اکرم جای خودشون یک کسی رو تعیین کردن، ما هم دنبال همونیم. به دلیل حدیث سفینه، حدیث سفینه رو خوندم که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست، هر کس در این کشتی وارد بشه اهل نجاته، هر کس هم نه گمراهه. و گفتم باز پیامبر اکرم فرمودن وقتی می رفتن به جنگ تبوک، علی جان شما جای من در مدینه باش، انتم نی به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدی. گفتن شما جای من باش. حضرت امیر گفتن من دوست دارم که در جنگ شرکت کنم. فرمودن که بله، ولی خب حالا جای من شما باش، مسئله تو نسبت به من مسئله جناب هارون است نسبت به حضرت موسی، که در قرآن کریم آمده خلافت حضرت هارون نسبت به حضرت موسی، الا این که بعد از من دیگه پیغمبری نیست. خودم این دو تا یه چند تا از این احادیثی که تو کتابای خودشونه، و از جمله اینو گفتم، گفتم در صحیح مسلم هست که از مهمترین کتاباتونه، هستش که پیغمبر اکرم چنین فرمودن که پسر سعد بود، کسی پسر یکی از این اصحاب پیغمبر اکرم به پدر گفت پدر یک روزی خدمت شما بودیم و خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودن که ائمه بعد از من 12 تان همشون هم از قریشان. الائمه من بعدی 12 کلهم من قریش. پدر بعد یه جمله گفتن پیغمبر اکرم که من نشنیدم، دور بودم. چی گفتن؟ اینو گفت، گفت من شنیدم که الائمت من بعدی 12. یک جمله بعدش فرمودن که نشنیدم. چی گفتن؟ چی فرمودن؟ پدرم گفتش که فرمودن کلهم من قریش. الائمت بعد این میشه نتیجه، الائمت من بعدی 12 کلهم من قریش. امام ها بعد از من 12 همشون از قریشان. یکی از اینا گفتش که همچه حدیثی نیست. حالا منظورم چی بود؟ بگفتم اونقدر توی کتاب خودشون حدیث هست که احتیاج به کتاب ما نیست، هیچ نیازی نیست. اون گفت نه همچه حدیثی نیست. من گفتم هست. گفتم خب قرار میذاریم بعد از ظهر بیایم اینجا حدیث برات بیارم از همین کتاب. گفت خب بعد از اینجا که آفتابه اتاقا بریم تو سایه زیر سقف بریم. قرار بر همین شد. یادم میاد که اون روز اتفاقا چون عمره بود رفقا میرفتن به عرفات و منا رو بازدید کنن، من دیگه رفتم تو کتاب فروشی. تو کتاب فروشی رفتم گفتم صحیح مسلم داری؟ فکر کردم میخوام بخرم. گفت بله فلان قد. گفتم یک چیزی میخوام نگاه کنم. گفت ببرم. دیگه همونجا یک فرشکی هم بود تو مغازش نشستم. طبقا صحیح مسلم نمیدونستم کدوم کتاب. به ذهنم اینجور زد که بالاخره تو باب نماز که نیستش که، تو باب روزه که نیستش که، در ارتباط با بحث خلافت و امامت باید باشه. وقت باب متناسب در همون کتاب برخورد شد و حدیث 7 بود که نوشته بود الائمه من بعدی 12 کلهم من قریش. خیلی به زحمت افتاده بود که 12 از قریش هم باشن یه جوری درست بکنه که خودشون قبول داشته باشن، ولی هر چه زور زده بود نمیشد. و خیلی مشخص بود 7 حدیث. من اینا رو یادداشت کردم و بعد از اون طبق قرار من آمد. منظورم اینه که خیلی روشنی من الحمدلله پیغمبر اکرم نس کردم، یعنی تصریح سریع از مسیر فضائل وارد بشیم. این راه دوم که یعنی ببینیم کی امتیاز بیشتر داره برای این سمت، برای این سمت رهبری در همه شؤون جامعه انسانی و اسلامی کیست که امتیاز بیشتر داره. همه امتیازها برمیگرده به 2 امتیاز. امتیاز به آگاهی که در همه چیز اطلاعاتی داشته باشه، و امتیاز به عدل و عدالت و اینکه بر اساس دادگری و عدالت حرکت کنه. این دوتا امتیازه. همه فضائل به این دوتا برمیگرده. این دوتا امتیاز هم هر کسی که یه مقداری شعوری عقلی داشته باشه و انصاف داشته باشه، وقتی زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام را کنار دیگرانی بگذاره، میبینن اصلا جای مقایسه نیست، اصلا مقایسه غلطه. مقایسه ظلمت با نور در جهت نورانیت بی‌معناست. مقایسه جهل با علم بی‌معناست. فضائل از این جهت هم عجیب، همه چیز می‌داند. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اینا یه مقدار تکرار چیزی است که خیلیتون می‌دونید، ولی خب دلاتون روشن میشه انشاءالله بیشتر. که یه وقتی تو جلسه پیغمبر اکرم بودن دو جمعی، دو نفر از پیغمبر اکرم پرسیدن که این امام مبین که همه چیز قرآن میفرماید اونجا قرار دادیم، در امام مبین قرار دادیم، این تورات است؟ فرمودن نه. این انجیل است؟ فرمودن نه. این قرآن است؟ فرمودن اینجا بازم مقصود قرآن نیست. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. در این بین که این صحبت ها مطرح بود، جاء امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت وارد جلسه شدند. تا وارد جلسه شدند، پیغمبر روحی و ارواح العالمین له الفدا فرمودند هاوزا علی جن امام المبین. این از روایت سنی ها من براتون خوندم. الان یادم میاد اولین دفعه هم که دیدم از کتب اهل سنت دیدم. اینقدر روشن که شخصیت اینه. این همینطور اینجوری من بخوام صحبت کنم به اون حرفی که میخواستیم اصلا بزنیم نمیرسیم، ولی دیگه حالا چه هست انشاءالله خیر بش میاد. این هم چیزاییست که میدونین معمولا، حالا تو هم تو گفتم دلاتون روشن‌تر میشه. که یه وقتی خدا آقا داشتن رد می شدن با یکی از اصحاب، به زمینی رسیدن، به بیابانی رسیدن، پر مورچه بود. گاهی دیده شده بعضی از زمین بیابون ها مورچه همی تو فرامون ممنون بعض مورچه بود. این جنابی که خدمت حضرت بود به حضرت عرض کرد که سبحان الله که خداوند متعال عدد این مورچه ها رو می دونه. خدا میدونه که عدد اینا چی. حضرت چیزی فهمیدن، من نقل معنا میکنم که معناش این میشه که حرف خوبی نزدی، حرف خوبتری میخواسته اینجا بوده، حرف خوبی نزدی. واه خوب زده. گفت سبحان الله که خدا میدونه اینا عددش چند تاست. همونه حرف خوبی نزدی. این تعبیر من، این تعبیر حضرت نیست، ولی محتواش همینه. بعد خب آقای چطور فهمیدم؟ خب این که گفتی عددش هم بگی که من بدونم که عددش چند تاست، نرش چند تاست، مادرش چند تاست، چه جور زنی، این که من بدونم. خب آقا پس چی خوبه بگیم برای خدا؟ فهمیدم بگید که سبحان الله که خلق کرده اینها رو، ایجاد کرده اینها رو، ولی عدد اینا رو که منم بدونم. جان به قربانشون. پس امتیازات علمی و عدلی، آگاهی اینجور، عدالتشون هم که دیگه میدون. اون عدلی که طاقت نمی آوردن مقابل اون عدالت افراد، عدالتی که عجیب آمده سوال میکنه از حضرت شبه، چراغ بیت المالم روشنه، لطا سوال چند سوالش رو مطرح کرد، چرا خاموش کردن؟ ما چرا داره خاموش کردن شبه؟ فهمودن این از مال بیت المال داره میسوزه و تو سوالت شخصی بود، یه کار شخصیت بود، کار شخصی تو در پرتو نور چراغ بیت المال پناه بخورا. چی داریم بگیم؟ حرف کجاست؟ مطلب کجاست؟ کار کجاست؟ در هر حال این عدل و اون هم علم، عدلشون اون خطبه‌ای که حضرت دارن چقدر عجیبه که میفهمن که والله لأن ابی تعالی حسک سعدان مسعدا و اجرف الاغلال مصفدا احب الی من ان القى الله تبارک و تعالی و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و آکلا لشیء من الحطام. سوگند به خدا سر شب تا صبح روی خارهای سوزان بخوابم، به زنجیرم بکشم سخت معذب باشم، برام بهتر است تا روز قیامت در پیشگاه خدا و پیغمبر محشور بشم بقید یک گندم به کس ظلم کرده. خب وقتی عدل و علم اینجا این چنینه، اون وقتی که معلومه که چه کسی صلاحیت دارد برای اینکه جای پیغمبر اکرم باشه. این دوتا طریق، طریق سوم ادعای امامت و وصایت همراه با معجزه و کرامت. اینا سه طریق است گاهی عرض کردم که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی سلطان المحققین در اون کتاب خاص خودشون تجرید در بحث امامت از این سه طریق وارد شدن در ارتباط با اسمات امامت. در هر حال از هر طریق اغلایی که کسی بخواد چنین سمتی را برای کسی در نظر بگیرد، مشخصا میبیند که بعد از پیغمبر اکرم علی است روحی و ارواح العالمین لاد انا خلیفت رسول الله و وزیره و وارثه. از پیغمبر اکرم اشیاء خاص و ابزار خاص و مطالب خاص و ارث بردن. بعد انا اخو رسول الله، من یک کلمه شکرد و نرسیدم، اون رو میخواستم کمی بازش کرده باشم. انا اخو رسول الله، من برادر پیغمبر اکرم. نقل میشه که به طور معمول حضرت وقتی که صحبتی میکردن از این که من برادر پیغمبر اکرمم نمیگذشتن، این مطرح میکردن. خیلی مسئله است دیگه، من برادر پیغمبر. وقت این ظاهرش که خب معلومه، وقتی اخوت بین اصحاب، وقتی هر کدوم با هر کدوم اخوت بینشون مشخص شد و مقرر، اما موندن خود از تعمیر تنها. خب من چی اون وقت پیغمبر اکرم گفتن که بله اما برادر تو منم دیگه، اخو رسول الله. و از نظر مسائل خلقت نوری اگر چنونچه از اون جهت بخواهیم بررسی کنیم، در خلقت نوری اونجا این اخوت به معنای دیگری مطرحه. نمیخوام بگم این جمله معناش اینا، ولی تدایی کرد که عرض کنم که برادر پیغمبر اکرم بودن، که در یک شعرشون هم حضرت میگوین من و پیامبر دو شاخه از یک درختی. اونجا حدیث داره که خداوند متعال تکلم و به کلمت نوری خلق شد و بعد به کلمت اخرى روحی خلق شد، با اون نور ممزود شد و از آن مخلوق شد وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. و آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. انا اخو رسول الله و وصیه، وصی پیغمبرم، و حبیبه، محبوب پیغمبر اکرم هستم، و انا صفی رسول الله، من صفی پیغمبر اکرمم، برگزیده پیامبر گرامی هستم و صاحب و همراه پیغمبر اکرم هستم. انا ابن و عم رسول الله. دیگه بخونم تا اون کلمه که میخواستم انشاءالله اون کمی توضیح بدم. و منم که ابن عم پیغمبر اکرمم، و منم که زوجت ابنته، منم که افتخارم این است که همسر فاطمه صدیقه صلوات الله و سلام الله. دیگه این از افتخارات خاص آقا امیر المومنین، همه اینا افتخارات خاص، این به خصوص دیگه مسائل دیگری داره. و ابو ولده، پدر فرزندان پیغمبر اکرمم. انا سید الوسیین و وسی و سید النبیین، انا الحجت العظما والآیت الکبرا، من حجت عظما و آیت کبرای خدا هستم. این آیت کبرا رو خواستم یک دو سه کلمه توضیح داده باشم. خیلی فوق‌العاده است که توجه داشته باشیم یعنی چی. معمولا اگر چنانچه یک کسی قدرتی در یک صنعتی داشته باشه، مثلا قدرتی در ساخت ساعت، یک کارخانه‌ای تو این زمینه فوق‌العاده باشه، شخصی یا جمعی قدرتی داشته باشن در ساختمون سازی، قدرتی بسیار چشمگیر، کسی قدرتی داشته باشه در بحثه علمی، تألیفات علمی، کسی قدرتی داشته باشه، این مثالی که دارم عرض میکنم دیگه ضعف و شدت داره، برای زمینه مطلب روشن بشه عرض میکنم، قدرتی داره در شعر گفتن در یک حد بسیار قوی، یک کسی صاحب صنعتی هنری در ارتباط با جریان هنرش کارهای انجام میده، حالا که قدرت دارد برای ساعت سازی ساعتها میسازه، قدرت دارد برای ساختمون سازی ساختمون ها میسازه، قدرت دارد در ارتباط با اشعاری بسیار بلند شعرها میگوید، قدرت دارد در تألیف کتاب های بسیار مهم در مسائل علمی کتاب ها تألیف میکنه. اون وقت هر کدام از این آثارش میشود نشانه او، یعنی نشانه قدرتشه. چندین نوع ساعت ساخته، چندین نوع مطلب علمی بیان کرده در سطوح مختلف، همش میشود چی؟ همه اینا آثار او هستند. از نظر عربی گفته میشه آیت او، یعنی نشونه او. حالا دیگه خلاصش کرده باشم و مجموعتر و جمعترش که همه متوجه و برای خیلی از زنم که توضیح واضحاتم توضیحیست عذرخواهی میکنم، مثلا همون ساعتی که گفتیم یه کارخانه باشه که این کارخانه در ساعت سازی حرف اول رو میزنه، وقت ساعتی مختلف درست کرده، بین این ساعتها، اون ساعتی که اون کارخانه از اون ساعت بهتر ساعتی درست نکرده، میگیم چی؟ میگیم نشانه مهمتر از همه نشانه های صنعت این کارخانه این ساعته. مثلا یک ساعتی هست که این ساعت معمولی ساعت ها نشون میده، دقیقه ها نشون میده، ثانیه نشون میده. یه ساعتی هست به اضافه اینا ضد آبه، ضد زنگه، ضد ضربه است. یک ساعتی هست به اضافه اینا که ضد این حرف هست، به اضافه اینها این هفترم، ایام هفترم نشون میده. یه ساعتی هست که به اضافه ایام هفته اوائل برجارم نشون میده و و همچنین این موبایلی که حالا هست. خب بعد از موبایل که گرون قیمتم هست خیلی کارا باشم کنم، خیلی چیزا نشون میده. من گاهی که دست بعضی میبینم که بچه های خودم دارن، اصلا تعجب میکنم آدم که چقدر تو یک تشکیلات اینجوری چه صنعت های عظیمی عجیبی، چه کارا ازش میاد. اون وقت اون صنعتی که دیگه از اون بالاتر اون کارخانه نداده باشه بیرون، اون چی میشه؟ اون میشه مهمترین نشانه. خب حالا این مثال گرفتین. حالا هست امین میفهمم انا آیت الله العظمى، انا آیت الله حجت الله، انا الحجت العظمى و الآیت الکبرى. در توان حضرت حق که توانش اندازه نداره، در جمع خلقت از فرشته و ملائکه مقرب و عوالم نوری، اون چیز نمی فهمیم از اونها و اون چی می فهمیم، در جمع هستی شخص پیغمبر اکرم، آقا امیر المؤمنین، بقیه معصومین حکمشون یکیست. در تشکیلات خلقت پروردگار خداوند نشانه ای عظیمتر از علی علیه السلام نیافریده. اون اصلا چی میشه مسئله؟ خورشید نشانه خداست، کهکشان ها نشانه خداست، انسان نشانه خداست، ولی در جمع این نشانه ها از فرشته ها و کروبین تا بقیه موجودات هیچ یک قدرتی که از تشکیلات خلقت حق و آفرینش حق در حضرتش به کار گرفته شده در هیچ موجودی به کار نرفته. چی میشه؟ اینه که اون وقت همه چیز هست دیگه، همه چیز رو میدانه، همه کار میتونه بکنه، با یک اشاره میتواند زیرو کند اوضاع را. ولذاست اون وقت فرمودن دیگه گاهی در این حال این کلیات شه نفوس میتونه زود قبول کنه، چون اشکال عقلی که نداره، خب خداست این کار بکنه مسئله نداره. وقتی آدم میخواد گاهی ریزش کنه و دیکم گاهی سختش رو میاد بازه، بخواد ریزش بگیم مثلا ها یک کمی ریزش میگم، مثلا بفرمایید که زمام این زمین در اختیار ماست، ما ایم که هر کجا فرمان بدیم از این سو برو میرود، از اون سو برو میرود. عظمت الارض به ایدینا سقناها الی حیث و نشا. بنابراین امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی این شخصیت. دیروز گفتم که چون به حمدالله میدونیم همه مسائلی ره، بعد یکی از درس هاشونه بخونیم که خوندیم. امروز تو ذهن آمد که همون فضائلشون کار درس ها رو میکنه که چی؟ چون وقتی فضائل گفته میشه و افراد این حالت محبت درشون تشدید میشه،
لازمه محبت اینه که میکشونه طرف حضرت. وقتی میشونه میکشونه میگه دیگه کاری نکنم که آقام دوست ندارم، بنابراین دوست دارم راستگو باشم باشم، دوست دارم امین باشم باشم، دوست دارم متواضع باشم باشم، دوست دارم متکبر نباشم باشم. این خود به خود کار صورت میده، کار صورت. لذا واقعش هم اینه اونه که ای شزده و ندر یک انفکاکایی پیش میاد به الله اونهایی که به حقیقت علاقشون بیشتر، اطاعتشون بیشتر و به نتیجه رستگاری و سعادتشون بیشتر. آره اینند این بزرگواران. انا الحجت العظما و الآیت الکبرا و المثل الاعلا. مثل اعلای خداوند که خدا مثل نداره، اما مثل اعلا که خب بحث داره اجمالا، یعنی بازگو کننده حضرت حق از هر کسی بهتر امیر المؤمنین. یعنی وقتی قرار بشود که معرفی کنن خدا را، گفتیم حکم همه معصومین یک حکم دیگه، یعنی بیانات پیغمبر اکرم، بیانات امیر المؤمنین، بیانات بقیه معصومین، اینها در معرفی حضرت حق عالی ترین بیان است و بی نظیر ترین بیان. که چقدر قوغاست، گاهی دو تا کلمه شون چی کار کرده؟ دو تا کلمه است کوتاه. ابن عبدالحدید سنی معتزلی هم تو کلمات قصار آورده، میگه کیس به مغزش برسه این حرف ها جز علی علیه السلام. و در اون زمان پیغمبر اکرم اون وقت میگه که هیچ کدام از اونا تصورش رو نمیتونستن بکنن که عزت فرمودن. در ارتباط با توحید دو تا کلمه کوتاه که منت توحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. از مطالب مربوط به توحید و یگانگی خدا اینه که خدا رو هیچ جور توهم نکنه آدم، یه چیزی تو ذهنش بیار بگین خدا لطیف، ظریف، نورانی، خیر، هر چی انسان تو ذهنش بیاره توهم کنه اون مخلوق آدمه. من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. و از عدالت این است که انسان خدا رو متهم نکنه، یعنی یک چیز نادرستی رو به خدا نسبت نده، ظلمی رو به خدا نسبت نده، کار نادرستی به خدا نسبت نده. گاهی تو کاری شخصی خودمون اینجوریست، خودمون یکم خلافکاری کردیم، کاری ناجوری کردیم، نتیجه کار ناجورمون این شده، مثلا از باب مثلا بگم تو امتحان مردود شدیم مثلا، بعد خب خدا خواسته دیگه مردود شدیم دیگه، خدا خواسته. حالا اگر چون چه مردود شدن آدم خوب بوده که هیچی، اگر نه خوب بوده که مردود نشد، خدا خواسته دیگه، خدا خواسته که اوضاع ما اینجور بشه، خدا خواسته ای که کاری که نادرسته میخواد بشه. بله گاهی میشه خدا خواسته امتحانمون میکنه، بله خدا خواسته امتحان کنه، مسئله آخرش بله امتحان میکنه. در هر حال اینجوریست که در ارتباط با مسائلی که عرض شد، بله معرف همه حقایق بهتر از همگان امیر المؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام و باب النبی المصطفی. من باب پیغمبر اکرمم، درب ورودی در مجموعه نبوت و آثار پیغمبر اکرم منم که انا مدینة الاب و علیون باب حکم نمیدون. این انا مدینة الاب و علیون بابا هم ذهنم زد، بعد نیست براتون از کنم که دلیگه خیلی هم که یه وقتی یه آقای زنگ زدن به من گفتن این حدیث معناش چیه؟ حدیث در مجمع البحرین هست که جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال تمشن طاها فغادر شبلا لمن النشا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للشبل مميتا فجاء علي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال الرجل دیگه این کمیش شاد نقل معنا باشه تمشن طاها فغادر شبلا لمن النشب فقال علی علیه السلام للشبل مميتا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا مدينة العلم و علی بابها. یکی از جاهایی که فرمودن اینجاست. اینا آقای زنگ زد به من خیلی وقت قبل این گفت که این یعنی چی؟ ما هرچی نگاه کردیم لغت و این لغت و اون لغت و تمشون تاها فقادر شبنن لمن نشب این نفهمیدیم لغم نفهمیدیم بهش کردم نفهمیدیم. یک شب مجلسی بودیم هفتش نفری بودن یک برنامه بود یه آدمی جند پوشی هم بود من جو داشتم میگفتم که در مکه با جمعی که اونجا صحبت همون شگاهی به فضل خدا میشه حرفونه بگیم صحبت کنیم بتونیم صحبت کنیم یا شاید هم میگفتم خوب صحبت میکردیم. مثلا این جناب که نشسته بود گفت خب شما به لغتای سختشون هم بر نخوردید. گفتم خب چی مثلا؟ گفت مثلا این چیه معناش تمشون تا هفقا درشه بلن لمنه نشب همین حدیث خود. من دیگه معدب نشسته دیدم که همون که دنبالش میگشتیم و نتونستیم درست کنیم اینجا این بلنده دیگه. گفتم شما معنیش میدو؟ گفت بله. گفتم چه کتابیه؟ گفت نمیدونم سرتش افتاده یک کتابی داریم سرتش. گفتم شما معنیش میگو؟ بله میدونم. گفتم چیه معنیش کرد؟ معنیش کرد و دیگه اون وقت ما یاد گرفتیم بعد رفتیم لغت ها نگاه کردیم درسته. حالا منظورم این بود که باب و نبی یکی از جایی که پیغمبر اکرم گفتن انا مدینه العلم و علیم بابا اینجاست. یه شخصی آمده خدمت پیغمبر اکرم از این لغت‌های محلی بوده. از این لغت‌های محلی که هست یه نباهی مختلف بوده. تمشون تا هفقا در شبلن لمن نشم ای شخصون سقط من علوبن. بعد مرد وقتی افتاد دید تمشون تا هفقا در شبلن ازش یه بچه فقط مونده این کسی دیگه نداره. ارث مالکیست لمن نشب. پیغمبر اکرم فرمودن لشبل ممیتن یعنی همه ارث مال بچه چه کسی دیگه نداره مطفعن غیره به کسی دیگه چیزی نمیرسه. حضرت امیر وارد شدن پیغمبر اکرم همون لغت رو تکرار کردن که این جنابی سوالی کرده تمشون تاه برن این جمله پیغمبر اکرم را از تمیر گفتن لشبل ممیتن یعنی مال این بچه هست فقط. اون وقت پیغمبر اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. در هر حال و منم که باب النبی المصطفی این جمله آخرشم خونده باشم. بعد فرمود انا القربت الوسقا اون رشته محکم ارتباط با حق منم و کلمت التقوا. کلمت التقوا که در قرآن هم این کلمه اشاره شده منم و امین الله تعالی ذکره علی اهل دنیا امین خدا هم در
دنیا منم. خب پس این روزا این اوقات در ارتباط با این شخصیت از عدم داشتی بدار، خیلی خدا رو شاکر باشه. به حقیقت از این نعمت بالاتر نعمت اینست که هر چه بیشتر بررسی کنیم ببینیم همین راهی که هستیم، هممون اینجا که هستیم الان به فضل پروردگار میبینیم درست. هر چه بیشتر جلو برویم میبینیم حق همین، حق همین. خیلی شکر داره که انسان هر محققی بیاد در ارتباط با مکتب حق تحقیق کند، اگر منصف باشد محال است که تحقیق کند و به این جا نرسد که مکتب حق، مکتب بی نظیر که در تمام شؤون سعادت انسان ها درس داده است و درس داده، مکتب اهل بیت روحی و ارواح العالمین لهم الفداس اینه. و افتخارمون به اینه که خب باز نسبت به آقا هست امیر علیه السلام، این عرض ادب ها و عرض ارادت ها اینها همش خیلی شکر داره به حقیقت. و خودتون بدونید من خیلی وقتا میشه که انسان میناد که ذکر یک فضیلتی از فضایلشون یه دلا رو اصلا روشن میکنه، مثل که خیلی هم مثل که پر باز میکنه، شال میشن. و این نشونی همون حالت محبت. من گاهی یه وقتی که شعرم بخوندم توی حرفم که دیگه حالا هم تو همیشه مقید نیستیم، وقتی که میخواستیم یکم صحبتمون سرتر داشته باشه مقید میشنیم که شعری نصری، اون وقت یادم میاد که از حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخوندم سمیدم اوضاع عوض میشه، یعنی دلا چیز دیگه میشه. باز به خصوص مثل که نسبت به بی بی عاطفه بیشتری دلا. خود آقا امیر المؤمنین هم وقتی میخواستن افتخاراتشون رو بیان کنن میگفتن که از افتخارات من اینه که من همسر فاطمه هم که اینجا خود دارم همسر جان به قربانش. تو یکی از این اشعارشون که من اصلا امروز چیزی که دو ذهنم بود بگم نگفتم و این دیگه حالا یا طلبتون فردا باشه بلا، اصلا اونی که علامت گذاشته بودم براتون بخونم، این شعرهاییست که مربوط به حضرت امیره که تو این شعرهاشونم حضرت انشالله دیگه فردا اینو بخونم براتون، مقدمش و مؤخرش و معاویه یک نامه نوشته به حضرت و خودشو به عنوان فضائلش معرفی کرده، من چیم و کیم و چیم. و اون وقت حضرت امیر فرمودن یه جواب براش بینیست. این انشاءالله ما فردا فقط یک کلمه عرض میکنم که به شعرشو میکنم انشاءالله و بهره میگیرم از آیون که حضرت وقتی که فرمان بنویس برای معاویه که من کیم، یک شعرش اینه که میگن براش بنویس و بنت محمد سکنی و ارسی، دختر پیغمبر است که محل سکونت من، آرامش من به اوست. فاطمه ادهر هست که آرامش من علی به اوست. سکنی و ارسی همسر من و ارسی، مسوت اللحمها به دمی و لحمی، انشاءالله توضیحش مال فردا. و ارسو و بنت محمد سکنی و ارسی، مسوت اللهم بدمی و لحمی، شعرهایی که میگفتم وقتی میخوندم و به نام بیبی میرسیدم دلا حال دیگری پیدا میکرد. اجمالا یادم بیاد اولش اینه: اذا زاغت بکل احوال یومام فاستقبل واحد الارض العلی فاستقبل واحد الفرد العلی توسل بالنبی فکل خطب یهون و اذا توسل بالنبی و بالمولى العلی ابی تراب و بالنور البهی الفاطمی و بالمولى العلی ابی تراب و بالنور البهی الفاطمی. حالا به همه شون عرض ادب میکنیم: السلام علیکم یا اهل بیت نبویم، السلام علیکم یا اهل بیت الرساله. بگم مثل امروزی عزیزان امیر المؤمنین در چه وضعی بودن؟ عزیز پدر را از دست دادن، اما مظلومیت های مولا براشون مطرح. پدر را از دست دادن، داغام از مصائب این عالم به عالم دیگر منتقل، ولی این عزیزان بیاد اون مصائب محزونن محزون. مگه می شود که خانه پدر رو ببینند و اون در و دیوار رو برخورد کنند و نسوزند؟ هی وای وای، اینجا مادرمون دوران بستری بودنشون بسترشون رو مینداختن، اینجا جایگاه نماز مادر بوده، اینجا جایی بود که نالشون بلند شد: بابا بابا ابدا هاکلا یوالو ببندگه و حبیبته. اینجا بود پدرمون دورشون گرفته بودن کشون به منزل به مسجد می بردن، آقا هم قرار بر صبر داشتن، این خاطرها همیشه رنجشون میداد. اما عرض کنم این عزیزان با همه این مظلومیت ها و خاطرهای مظلومیت، اما دیگه نریختن تو خانه شون مجدد خانه را آتش بزنن، آزارهای دیگری رو پیگیری کنن. لایوم که یومه که یا عبا عبدالله اما کربلا بمیرم ریخدن میان خیمه شوله بر شد. چه ناراحتی و اضطرابی رخ داده برای زنها بچه ها، خدا میدانه. یک جمله نوشتن در مقاتل کمی نشاندنده اضطراب است. من تو یک جریان بمبگذاری اتفاقا در کربلا روز عاشورا بود، نزدیک اون بمبگذاری بودم. تو اون هتلی که بودیم همون نزدیک نزدیکش، وقتی بمب منفجر شد چرا شیشه ها و اون اتاقا چنین و چنان که شد، تو اتاقی که ما بودیم بچه هایی بودن، دختر بچه ها بودن، پسر بچه ها بودن، زن ها بودن. من دیدم همه اینا با آغوش و اون زن بزرگتر پریدن، پریدن همه پریدن با آغوش و درست برام مجسمه. یادم یادم نوشتن در مقاتل که هن نه یلوز نه بعض هن نه الابر، و از جوری شد که اونجا دیگه کوچک و بزرگ همه با آغوش هم پناه بردن. یلوز نه بعض هن نه الابر فریاد می زدن و